ناترازی بانک ها و وضعیت وخیمی که هر روز داره گویا وخیمتر هم میشه. موضوعی که امروز اومدیم در موردش باید صحبت کنیم. چی برامون داری بگی یاشار؟
موضوع بانک ها خب اخیراً خیلی سر صدا کرده و یه تعداد بانک های ناتراز رو هم اسامیشون اعلام شده که وضعیت خیلی بدی دارند. از اون بدتر و فاجعه بارتر بخش نظارتی بر عمل کرده بانک‌ها که همون بانک مرکزی هستش. ما امروز اینو می‌خوایم بررسی بکنیم بیشتر و یه مقدار خیلی تو زمان خیلی کوتاه می‌خوایم بانک آینده، ایران زمین، پاسارگاد، ملل و سپه رو با هم یه مرور بکنیم ببینیم که اوضاعشون به چه شکلیه.
یاشار، یه نکته خیلی مهمی هست. فرزین سالها سابقه در سیستم بانکداری داشته، اما تو یه توییتی زدی توی روزهای اخیر و بهش پرداختی که کت بانک مرکزی به تن فرزین گشاد بود. برای چی نگفتی؟
ببین، وظیفه بانک مرکزی هر جای دنیا، همه جای دنیا، وظیفه بانک مرکزی اینه که نظارت بکنه عملکرد سیستم بانکی اون کشور. حالا با مصادیقی که امروز می‌خوایم خیلی کوتاه و سریع هم بریم سر اصل مطلب بهش بپردازیم، می‌بینیم که بانک مرکزی نه تنها وظیفه نظارتی خودش رو نتونسته خوب عمل بکنه، بلکه جاهایی هم که خودش مجری اون بانک بوده، یعنی مدیران
کرده،
هیئت مدیره و مدیران عامل اون شرکت رو خودش تعیین کرده، وضعیتش به شدت فاجعه بار بوده. به شدت آسیبی که اون بانک‌ها در همون دوره مدیریتی خودشون به کشور وارد کردند خیلی بیشتر بوده. به طور مثال
ورود نمی‌کرد، شرایط قاعدتاً
ورود نمی‌کرد اوضاع بهتر بود. ببین مثلا بانک آینده که الان سر صداش خیلی زیاده، چهار سال پیش با 60 همت میتونستن بانک آینده رو از این وضعیت نجاتش بدن.
60,000 میلیارد تومان
و الان رسیده به 500,000 میلیارد تومان. فاصله 60,000 میلیارد تا 500,000 میلیارد تومان دوره‌ای هستش که مدیریت هیئت مدیره و مدیرامون بانک رو خود بانک مرکزی انتخاب کرده.
آخه جالبه که یاشا در بین صحبتات اون 500 هزار میلیارد هم فقط نیست، مردم در جریان باشن که اون چون بدهی اون بانک به بانک مرکزی پول پایه میشه و یه ظریف فزاینده 7.5 بهش میخوره. یعنی این عدد 500 هزار میلیارد تومان عملاً 7.5 برابر میشه از نظر قدرت پولی که ایجاد میکنه.
و این آسیب رو هم مستقیم بانک مرکزی وارد کرده، چون مدیرانش رو بانک مرکزی انتخاب کرده. ببین، بانک آینده متعلق به علی انصاری بوده. میدونین که من اولین کسی بودم که در رابطه با بحث علی انصاری مطالبی سال 92 اون موقع من کار کردم و هیچ کس اون موقع در مورد علی انصاری هیچ مطلبی نمیزد. من اولین نفر بودم، جز اولین ها بودم. ببین، همه میگن که خب بانک آینده رو به خاطر ایران مال علی انصاری ایجاد کرد. حالا راست و واقعیت داره نداره کار ندارم، این چیزیه که تو جامعه داره بیان میشه.
یعنی بانک آینده رو ایجاد کرد که بتونه محل تأمین بودجه های ایران مال باشه.
ولی خیلی جالبه که سال 94 خود بانک مرکزی مصوبه ای رو میگذرونه که تسهیلات کلان اشخاص مرتبط، یعنی خب هر بانکی میتونه به یه اندازه ای به شرکت های زیر مجموعه خودش تسهیلات بده، معافش میکنه. یعنی اون اجازه رو و اون سفره رو خود بانک مرکزی پهن میکنه برای ایران مال.
یعنی اون عددی که از نظر قانونی میتونسته تسهیلات بده اون یه سقفی داشته، سقف رو برمیداره برای ایران مال،
فقط برای ایران مال سقف رو برمیداره و این اولین مسیر رو خود بانک مرکزی باز میکنه. پس مقصر اصلی در قضیه ایران مال و بانک آینده اول بانک مرکزی سال 94ه.
درست.
و بعد نگاه کنیم ببینیم که خب به مرور میدونید چند سال بعد بانک مرکزی با توجه به وضعیتی که بانک آینده داشت، هیئت سرپرستی انتخاب میکنه، مدیر عامل بانک رو هم خودش انتخاب میکنه و عملا سهامداران اون بانک نقشی در مدیریت اون بانک نداشتن.
درست.
حالا بیاد یه بررسی بکنیم ببینیم که وضعیت بانک تو دوره که فرزین،
آره چون تو
فقط الان با فرزین کار داریم.
بله.
برای اینکه با مدیران گذشته کار نداریم، چون الان فرزین مسئولیت داره و الانه که باید پاسخ بده.
درسته.
ببینیم این زیان انباشته بانک آینده به چه شکلی بوده. سال 97 و 98.
بله.
زیان انباشته این بانک، این زمانی که تقریبا بانک مرکزی تحویل گرفت این بانک رو، حدود 12 همت بود، 12,000 میلیارد.
درست.
زمانی که آقای فرضی میاد مسئولیت بانک مرکزی رو قبول میکنه، حدود 139,000 میلیارد بود. در دوره‌ای که فرضی اینجا بود، این 139,000 میلیارد به 503,000 میلیارد میرسه. مدیرانی که خود فرضی گذاشته توی اون بانک. در خصوص اضافه برداشت بانک آینده، تا سال 1400 حدود 2,000 میلیارد، اینجا صفره ولی عملا 2,000 میلیارد،
چون عدد پایینه. درست.
دقیقاً ما اضافه برداشت داشتیم.
درست.
از بانک مرکزی در دوره فرضین 57,000 میلیارد شروع میشه، تحویل میگیره، اضافه برداشت و فرضین میرسونه به 309,000 میلیارد. فرضین میرسونه یعنی که فرضین باید به حداقل به مدیر عاملایی که خودش انتخاب کرده باید هم نظارت میکرد. 309,000 میلیارد. این در دوره یه که خود فرضین مدیرانش منصوب کرده.
یعنی مسیر این در واقع عملاً اضافه برداشتی که خلاف قانون بوده در دوره ایشون گرفته نشده و چندین و چند برابر شده.
عمل کرده فرضین در بانک‌های دیگر رو الان بهش میپردازی، من کاری خیلی ندارم. اما دوست. در خصوص خود بانک آینده و خسارتی که وارد شده به ساختار پولی و بانکی کشور، فرضین نه تنها باید عزل بشه، باید در دادگاه جلوی 90 میلیون نفر به صورت زنده محاکمه بشه. چون آسیبی که به لحاظ اقتصادی برای سفره‌های تک تک مردم به وجود اومده، این رو مسببش فرضینه. اینو نباید فراموش بکنیم. مسبب بخشی از تورمایی که الان رو دوش مردمه، عاملش فرضینه.
چون برعکس آقای فرضین توی روزهای اخیر و روابط عمومی بانک مرکزی عملا داره هی به دنبال اینه که سفیدشویی بکنه، بگه که ما اینا اتفاقا منت سر مردم و اقتصاد گذاشتیم و این بانکو منحل کردیم، بانکو ادغام داریم میکنیم.
ادغامش هم اشتباه بوده. ادغام اصلا اومدن بانک ملی رو انتخاب کردند. بزرگترین فاجعه‌ای که اتفاق خواهد افتاد چند روز آینده است. ببینید از لحاظ انتقال بانک دارایی‌های مردم از بانک آینده به بانک ملی به لحاظ رسانه خوب عمل شد.
درست.
هیچ نگرانی و اون آشفتگی به وجود نیومد. اما ببینید بانک ملی خودش وضعیتش به چه شکلیه؟ بانک ملی به لحاظ سخت افزاری امکان ادغام به این راحتی رو نداره. من با مطالعه دارم عرض میکنم. یه مین فریم میخواد بانک ملی بخره، سه سال نتونسته، سه سال داره فراخوان میده، نمیدونم هزار تا مثلا نتونسته یه مین فریم بگیره. مین فریم همون ابر سرورهایی هستش که بانک‌ها دارن و به هر حال این تراکنش‌ها و امن غیر قابل نفوذ و تراکنش‌ها انجام میشه. بانک ملی توان برگزاری یک مناقصه رو نداره که برای خودش، برای بانک خودش مین فریم بگیره. رفته از یه بانک دیگه الان مین فریم اجاره کرده.
خب مگه ما بانک‌های دیگه اون منفره نداره که این ادغامه توی اون بانک‌ها انجام میشه؟
چند تا از حالا طبق مطالعه که من داشتم، چرا مثلا بانک تجارت مین فریم داره، Z13 داره و خیلی راحت میتونست این، چون فقط انتقال که نیستش که. بله. خب این همه دیتا، این همه موارد هم باید منتقل بشه.
یعنی یه جوری یاشار این میتونه مثلا اون
بانک ملی هم کلاپس خواهد کرد.
مثلا اتفاقی که مثلا به راحتی دیتا سنتر بانک سپه تو اون 12 روزه هک شد و خیلی از اطلاعات رفت. یعنی این خطر در
برای بانک سپه این اتفاق افتاد برای اینکه مین فریم نداشت.
درسته.
اینا میرن مثلا یه کور میخرن با قفل شکسته و هزار تا باگ و همین داستانه برن که ارزون تر در بیاد، که اون اتفاقا میفته که هم خود هارد اصلی آب میشه و هم بکاپ آب میشن. چند روز هیچ اطلاعات و دیتا از بانک سپه نداریم. همین بانک سپه صورتهای مالی اخیرش به صورت به کلی سری نمایش داده نمیشه. مهره به کلی سری میخوره. میدونی به کلی سری یعنی چی؟ یعنی بالاترین طبقه بندی حفاظتی اسناد نظامی به کلی سریه. الان حسابایی که مثلا کی چقدر وام گرفته، کی چقدر مثلا برداشت تحصیلات دریافت کرده به کلی سریه.
معوقات چیه
اینا به کلی سریه. اینه که یکی تحصیلات گرفته پس نداده به کلی سریه. آخر سرم این بانک با کله که زمین میخوره، جورشو مردم باید بکشن، از جیب مردم یه تورم دیگه ایجاد میشه که گند بانک سپه بخواد پوشش داده بشه.
بانک های دیگه که اسم بردی چطور یاشار؟
ببین برای نمونه بانک ایران زمین، اینم الان یه بررسی بکنیم ببینیم که در دوره‌ای که مدیریت این بانک دست فرزین و بانک مرکزی بوده، ببینیم چه جوری با انتصاب مدیران نالایق، اینو من آگاهانه دارم میگم بهت احسان، مدیران نالایق منصوب کردن و بانک ها رو دونه دونه در آستانه فروپاشی دارن قرار میدن و این بعد از فروپاشی بار جبران خسارت های بانک هم داره میفته رو دوش مردم. یکی دیگهش بانک ایران زمینه. ببین مدیری که انتخاب کرده برای بانک ایران زمین یک دندون پزشک عضو شورای آردونان، مدیر بانک ایران زمین منصوب آقای فرزین و بانک مرکزی. فرد دیگه ای که فرد مسئله داری که خب کشورم همیشه خب عموما بحران‌های متعدد رو ایجاد کرده، آقای عبدالله عبدی.
بله، میانکاله.
همون میانکاله که اون آشوب به پا شد و اون داستانا نمیاد عقب نشینی کرد، دولت مجوزشو باطل کرد. آقای عبدالله عبدی کسیه که بانک مرکزی پیش از فرزین ازش شکایت کرده بود به اتهام اخلال.
اخلال در نظام پولی و بانکی؟
احسنت. اما چه اتفاقی افتاد؟ بعد از حضور آقای فرزین ایشون به عنوان نماینده سهامداران توی بانک ایران زمین منصوب میشه. آقای فرزین ما جواب بده اینها چه جوری اتفاق میشه؟ صلاحیت این چه جوری تایید شد؟
جالبه.
یا اصلا وضعیت بانکو قبل و بعد از مدیریت فرزین در بانک ایران زمین رو نگاه بندازیم. ببین سال 1400
بله
22000 زیان انباشته این بانک 22000 میلیارد بود. دو سال اخیر یعنی 1402 بانک مرکزی مدیریت بانک رو و انتصاب مدیر عامل رو به عهده گرفت. شد 54000 میلیارد تحویل گرفت و الان شده 95000 میلیارد.
دو برابر
در دوره مدیریت فرزین. اینها فاجعه است. دستگاه قضایی باید اینها رو رسیدگی بکنه. این که بانک آیجی هم همین رو اشاره کرد، گفت وقتی یه بانکی ناترازه باید از متولی بانک بخوای که اصلاح بکنه. تو ناظری،
درست،
تو نباید مجری باشی، تو نباید تیم بذاری توی اون بانک. الان این فاجعه که به بار اومده مسئولیتش با کیه؟
اصلا یه
سرپرسته، فردا میره، پس فردا میره، هیچ اتفاق نمیفته. مدیر عامل بانک مرکزیه، فردا یکی دیگه میاد جاش. پس این همه پول، این همه ضرر، زیان، اینها رو کی قرار رسیدگی بکنه؟
اون ماجراییه که توی کشور ما بحث حیف و میل دیگه، میل میکنن مسئولین، همون لحظه به چشم میاد، دیده میشه، رسانه‌ای میشه، مثل ماجرای خاوری. ولی خیلی از اتفاق
یا اون پسر آقای
شهرام جزایری. ولی اون مواردی که متاسفانه سالهاست در اتفاق میفته، حیف داره میشه اموال مردم. یعنی یک پروسه و یک فرایند، یک روند. ما میبینیم که ماجرای کرسنت سالها پیش به خاطر اختلاف جناحی شک گرفته، امروز نسل ما هنوز که هنوزه دارن تاوانشو میدن. یا اتفاقایی که داره در تک تک این بانک ها میفته. و این ماجرا یه نکته داره یاشار، یعنی ما داریم به این نتیجه میرسیم که اصلا ساختار عظیم و طویل بانک مرکزی اگر نبود، اگر اصلا کاری نمی کرد،
اوضاع پولی بانکی ما بهتر بود.
دقیقاً چیزی که نشون داده میشه دیگه.
دقیقاً.
خب ببین یه نکته جالبی بهت بگم اینجا یاشار، مثلا ما بانک پاسارگاد رو داریم. میدونی که بانک پاسارگاد یکی از در واقع پرقدرت ترین بانک های کشور، از نظر میزان تسهیلات و تعهدات هم جزء رده های بالا در واقع قرار داره. آخرین آماری که داریم تا پایان 1403 بالغ بر 900 همت میزان تسهیلات و تعهداتش بوده. بگذاریم که اصلا کلا بعد از این در واقع در سال جدید، تو این 6 ماه سال جدید اصلا به روز نکرده دیگه، آمار دیتایی نداده. این یکی از اتفاقای جدیدیه که تو کشورم داره میفته. تا یه جایی رو میان روش دست میگذارن، اون مجموعه دیگه آمار دیتا نمیده. شما خیلی از سایت‌ها میبینید که آمارش قطع میکنه،
دیتاش افشا نمیکنه.
آفرین، دیگه افشا نمیکنه، یعنی صورت مسئله رو کلا پاک میکنه. نکته جالب در بانک پاسارگاد یا شار که من میدیدم، ما قانون زینف واحد داریم دیگه که شما اشاره کردی. یعنی تو به زیر مجموعه های خودت، یه جورای بچه های خودت، تا چه حد میتونی از میزان دارایی بانک پول مردم هست تسهیلات بدی. زینف واحد عددش مشخصه، ولی ما میای میبینیم از این 900 بالغ بر 900 همت یا 1000 میلیارد تومان، فقط بالغ بر 400000 میلیارد تومانش رو بانک پاسارگاد به دو تا از شرکت های خودش تسهیلات داده،
تقریبا نصفشو.
اصلا یه چیز عجیب و غریبی.
یا اصلا خود دانشگاه غیر انتفاعی خاتم
که برای بانک پاسارگاد
تأسیس کرده،
درست،
برای 1900 دانشجو بیش از 4000 میلیارد این تسهیلات داد.
در حد یه علمی کاربردی دانشگاهش بس.
دقیقاً. شریف، دانشگاه شریف 11,000 تا دانشجو داره. حدود 2000 میلیارد داره هزینه میکنه در سال.
دانشگاهی که عملاً آبروی ایران در دنیاه نصفه
و عموماً کسایی که فارغ التحصیل میشن میرن در جاهای مختلف دنیا به این دانشگاه مهمی 2000 میلیارد بودجهشه. یا دانشگاه امیرکبیر 14,000 دانشجو داره، 1900 میلیارد بودجهشه. الان دانشگاه خاتم با 1900 دانشجو چجوریه که 4000 میلیارد تحصیلات و اعتبار داری بهش میدی؟ رو چه حسابی؟ دانشجوی چند حساب کردی که میخوای داری هزینه میکنی براشون؟
تو سیستم آموزشی که انقدر وضعیت مبینیم هر روز دانشگاه به خاطر
مثلا من خودم تو همین گزارش هم اسمشو شنیدم، اسمشو نشنیده بودم.
یه ساختمانی داره در خیابان ملا صدرا، گفتم عملا تعداد دانشجوش تعداد دانشجوش یا مثلا ما دانشگاه های بزرگ داریم، دانشگاه علامه که امروز بزرگترین دانشگاه علوم انسانی خاورمیانه است، واقعا بودجش فکر نمی‌کنم نصف این عدد هم باشه.
نه نه، کمتر از نصف.
و همینه که دانشجوهای ما توی خوابگاه‌ها این وضعیت رو دارن.
ببین فقط اینا نیستا، الان مثلا مؤسسه ملل که می‌دونی مؤسسه ملل مدیر عاملش یک روحانیه،
بله،
آقای جوادی،
درسته.
این آقا یک آخوند جائله، یعنی واقعا امضا جعل می‌کنه،
واقعا
به خدا امضا جعل میکنه، امضای مثلا جاهایی که هیئت مدیره داره و فلان این داستانا، امضا جعل میکنه و با اون امضای جعلی پولشویی میکنه. هزاران میلیارد پولشویی در اتفاق میفته توی ملل.
اینو تو اشاره کردی جایی یا شعار که
من گزارش رو قبلا منتشر کرده بودم، از منم شکایت کرد تا بالاترین مراجع قضایی هم رفت نتیجه نگرفت، من دستم خیلی پر بود.
جالب. پس دستگاه
هیچ کس هم رسیدگی نکرد. احسان چرا؟ چون تو پروندهش دادگاه ویژه روحانیته،
میره اون
طرف جعل امضا کرده، کار پولی بانکیه، تو این فضا داره کار میکنه، ولی پرونده میره دادگاه ویژه روحانیت. چه خروجی داشته تو این سالها؟ همه چیز اونجا محرمانه است، هیچ چیزی دست تو هم نمیدن. من برای تحقیقات اونجا حتی رفتم، با بازپرسش هم صحبت کردم، هیچ خروجی نگرفتم. چهار سال پیش من ملل رسیدگی کردم، ولی بانک مرکزی کجا بود تو این همه سال؟
جالب یاشار، ما الان میبینیم توی یکی دو روز اخیر مثلا وزیر اقتصاد اومده تهدید کرده آقا بقیه بانک ها مثل بانک سرمایه، بانک دی، امثال هم، اگر که به این وضعیت ناترازیشون رسیدگی نکنن در واقع آیندهشون شبیه بانک آینده میشه. خب این مگه میشه؟ من اصلا متوجه نمیشم. وزیر اقتصاد فقط میاد اخطار میده، ما در واقع دولت ایجاد شده برای اخطار دادن.
متولی بانک مرکزیه و اختلاف شدیدی هم وزیر اقتصاد با فرزین داره. به نظر من اولین کاری که دولت باید انجام بده عزل فرزین و بعد دادگاهی کردن فرزینه. فرزین باید این ناترازی هایی که در دورش به وجود اومده و خودش عاملشه، چون خودش منصوب کرده، مدیران خودش گذاشته اونجا و با اوضاع بانک ها نسبت به قبل خیلی فاجعه بار و خیلی بدتر شده، به نظر من باید در دادگاه عمومی و علنی محاکمه بشه
تا درسی بشه برای مدیران بعد از خودش، برای اینکه تو این کشور یاد بگیرن که در قبال کارهایی که میکنن، تصمیماتی که میگیرن باید پاسخگو باشن،
مسئولیت بپذیرن. ما یه چیز گمشده تو ایران داریم به نام مسئولیت پذیری مقامات و مسئولین. هیچ کس مسئولیت کار خودش نمیپذیره. امیدوارم که فرزین اولین کسی باشه که مجبور بشه به این مسئولیت پذیری و سیستم قضایی هم بتونه
این روند رو ادامه بده.
امیدوارم.
خب ما هم امیدواریم که این برنامه ادامه داشته باشه و بتونیم توی برنامه‌های بعدی موشکافانه تر موضوعات روز رو بهش بپردازیم.
اینم بگم اگر من بودم، اینترنت بود و برنامه هم بود، در برنامه بعدی ما موضوعات رو حتما به اتفاق همدیگه بیشتر میشکافیم و سعی میکنیم که در جهت اصلاح ساختاری ما برنامه بسازیم و امیدوارم که مردم خوششون بیاد و مسئولین گوش کنن.
مهمتر.